أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در جریان خیار شر در معاملات عقود بود. مرحوم شیخ فرمود عقود سه قسم تقسیم میشد: عقودی که بالاتفاق در اونها خیار شرط نمی آید، مثل نکاح. و بحث ما در عقود شروع شد که اختلافیه، بعضی هم میگن خیار شرط درش میاد، بعضی هم میگن خیار شرط درش نمیاد. خب دو سه مورد رو مطرح کردیم، مثل وقف، مثل صدقه. سومین مورد رسیدیم صلح. بله، صلح. صلح حرف تازه‌ای نداره، چون بحثش رو قبلا هم گذروندیم. چون مرحوم شیخ فرمود صلح یا معاوضیه یا صلحیه که نتیجهش نتیجه ابراء ذمه‌ایه. اگر صلح معاوضی باشه، یعنی من یک چیزی بدم شما یک چیزی بگیری، خب این خیال شر درش میاد. اما اگر صلحی باشه که نتیجهش ابراء ذمه باشه، من بگم من ذمه شما رو بری کردم، صالحتکه، یک طرفی باشه، اینجا خیال شر درش نمیاد، چون وقتی ذمه بری شد دیگه بازگشتش معنایی نداره. پس مرحوم شیخ فهمان در رابطه با صلح سه تا نظریه: بعضی میگن مطلقا در صلح خیار شرط می آید، برخی میگن مطلقا در صلح خیار شرط نمی آید. نظریه تفصیل همونیه که ما اشاره کردیم، که اگر صلح معاوضی باشه خیار شرط درش میاد، اما اگر صلح ابراء ذمه باشه خیار شرط درش نمیاد. پس این نکته خاصی نداره. پس و منها الصلح، فان الظاهر المصرح به فی کلام جماعت کالعلام فی التذکره دخول الخیار فیه مطلقا. مرحوم علامه قول اول قائل شده که خیار شرط در صلح می آید مطلقا. بل ان المحذب الباره فی باب صلح الاجماع على دخوله فیه به قول مطلق. بلکه محذب الباره ادعای اجماع کرده که خیار شرط می آید در صلح به قول مطلق، یعنی مطلقا در همه اقسام صلح. و ظاهر المبسوط کلمحکی عن الخلاف عدم و دخولهی فیه مطلقا. قول دوم، شیخ طوسی در مبسوط می فرماید که خیار شرط در صلح نمی آید مطلقا. قول سوم تفصیل بود، و قد تقدم التفصیل، که این بحث دو صفحه قبلم گذروندیم، عن التحریر جامع المقاصد غایت المرام. اینا قائل به تفصیل شدن بین چی و چی؟ بین صلح معاوضی و صلحی که نتیجهش ابراء ذمه باشه. مرحوم شیخ هم میفهمد ولا یخلو عن قرب، همین تفصیل خالی از قرب نیست، یعنی منم همین نظریه تفصیل رو انتخاب میکنم. چرا؟ لما تقدم، که اگر ما شکم بکنیم، اگر شکم بکنیم که در صلح مثلا خیار شرط میاد نمیاد، در صورت شک هم اصل اینه که خیار شرط نمیاد، چون گفتیم تمسک بعد دلیل شرود نمیشه کرد، چون تمسک با هم در شبهه چی میشه؟ مصداقی میشه. ما به اصطلاح قاعده کلیه چی گفتیم؟ گفتیم خیار شرط در جاهایی میاد که ما از خارج احراز بکنیم مورد قابلیت برای فسخ رو داره. پس هر جا احراز نکنیم یا شک داشته باشیم، خیار شرط در اونجا نمیاد. بعد احراز بکنیم که مورد قابلیت برای به هم خوردن رو داره، تا بعد یکی از مواردش بگیم خیار شرطه. با خیار شرط چی میشه؟ به هم میخوره. لذا میگه قبلا گفتیم اگر شکم بکنیم در سببیت فسخ در صلحی که برای رفع ابرا باشه یا فایدهش فایده ابرا ذمه باشه، همین که شک بکنیم میگیم خیار شرط در این نوع صلح نمی آید. خب اینم مورد چندم شد. سوم شد که صلح بود. مورد چهارم از موارد اختلافی عقد زمان هستش. عقد زمان هم اختلاف شده. عقد زمان یعنی چی آقا؟ مثلا زید از طرف عم ضامن شده، که مثلا عم به خالد 1000 تومان بدهکاری داره، زید ضامن شده گفته من ضامنم، اگه 1000 تومان عم نداد، من زید این 1000 تومان به خالد میدم، شما ضامن کسی میشی، چک میذاری ضامن میشی. این چیزی که امروز متعارفه. خب تو این عقد زمان من شرط میکنم، من کی ضامنه؟ پس من ضامن شدم، ضامن شما شدم. من شرط میکنم که تا 10 روز بتونم از این عقد زمانی که کردم برگردم، بتونم زمانم چکار بکنم؟ به هم بدنم. آیا در عقد زمان خیار شرط میاد یا خیار شرط نمیاد؟ مرحوم شیخ فهمده اینم اختلافیه، بعضی میگن در عقد زمان خیار شرط میاد، برخی میگن در عقد زمان خیار شرط نمیاد. مرحوم شیخ میگه اگر ما بگیم از خارج احراز کردیم که عقد زمان قابل به هم خوردن هست، کما اینکه مرحوم شیخ عبارتش اینطوریه که ظاهرا اینه که اقاله تو زمان راه داره، یعنی کسی میتونه عقد زمانی که صورت گرفته رو اقاله کنه به هم بزنه. اگر این احراز بشه، تقایل و اقاله راه داشته باشه، پس خیال شرط هم راه پیدا میکنه. چون گفتیم بعد ببینیم که اگر عقد قابل به هم خوردن باشه، خیال شرط میاد. مرحوم شیخ میگن تو زمان ظاهرا تقایل راه داره، یعنی میتونه کسی ضامن کسی شده به هم بزنه، بگه من پشیمون شدم. اگر میتونه با اقاله به هم بزنه، پس با خیال شرط هم به طریق اولا میتونه چیکار کنه؟ به هم بزنه. و منها از زمان، پس مورد چهارم عقد زمانه که اختلافیه. فإن المحكي از باب زمان کتاب تذکره و قواعد عدم و دخول خیال شرط فیه و هو ظاهر المبسوط. پس این کتب گفتن خیال شرط در عقد زمان نمی آید، ولی خود مرحوم شیخ می فهمد والاقوا دخوله فیه. به نظر ما اقوا اینه که خیال شرط در زمان می آید. به چه شرطی؟ لو قلنا به تقایل فی، اگر قائل بشیم تقایل و اقاله کردن در زمان می آید، یعنی قائل بشیم قائل می شیم، لذا خیال شرط هم در زمان خواهد آمد. اینم پس مورد چهارم. مورد پنجم عقد رهنه. آیا تو رهن خیال شرط میاد یا نمیاد؟ خب مثلا من 10,000 تومان از شما قرض گرفتم، کتاب مکاسب رو پیش شما چکار کردم؟ وثیقه گذاشتم. پس وثیقه میشه عین مرهونه، من راهنم و شما مرتهنی. من که مکاسب رو پیش شما رهن گذاشتم، 10,000 تومان از شما قرض گرفتم، میتونم تو این عقد رهن شرط بکنم که تا 10 روز من خیار داشته باشم، تا 10 روز خیار داشته باشم مکاسب از شما پس بگیرم؟ خب اینم اختلاف شده. بعضی گفتن نه، خیار شرط در رهن نمیاد. چرا نمیاد؟ چون گفتیم هر شرطی که با حقیقت و ماهیت عقد منافات داشته باشه، اون شرطه که مخالف با ماهیت و مشروعیت خود عقد باشه، اون شرط لازم الوفا نیست. خب ماهیت رهن چیه؟ استیثاق و وثوق و اطمینانه. آقا مکاسب من پیش شما گذاشتم که شما اطمینان داشته باشید من 10,000 تومان به شما چیکار میکنم؟ برمیگردونم. اگر شما بتونید که برگردونی مکاسبو، شرط بذاری که تا 10 روز بتونم عقد رهن رو به هم بدنم، این با حقیقت عقد رهن که اطمینان و وثوق باشه چیه؟ نمیخونه، منافات داره. لذا بعضیا گفتن در عقد رهن خیار شرط نمیاد، چون اگه خیار شرط بیاد این رهن به هم بخوره، اگر رهن به هم بخوره وثوق اطمینان دیگه از بین میره. مرحوم شیخ میفهمد ما قبول داریم عقد رهن فی حد نفسهی و به تبعهی لازمه، یعنی که حق به هم دادنشو نداره، چون اگه به هم بخوره با وثوق اطمینان منافات داره. ولی اگر دو طرف راضی شدن که اشکال نداره، که ما میگیم عقد بیع هم لازمه، ولی اگر دو طرف راضی به خیار شدن، خیار شد در بیع چیه؟ راه داره. عقد رهن فی حد نفسهی لازم هست، اما اگر دو طرف راضی شدن، آقا شما راضی شدی گفتی من دیگه نمیخوام شما گرویی پیش من داشته باشه، من الان شما رو شناختم دیگه، فهمیدم آدم مورد اطمینانی هستی، بیا مکاسب تمال خودت، بعدن 10,000 تومان ما رو بده. اگر دو طرف راضی شدن که دیگه گرویی در کار نباشه، رهنی در کار نباشه، که اشکال نداره، که عقد رهن فی حد نفسهی لازمه، ولی اگر دو طرف راضی شدن در سر ترازی اشکالی نداره. لذا مرحوم شیخ میگه به نظر من خیار شرط در ره مشکلی، چون خیار شرط در صورت چیه؟ رضایت دیگه. المؤمنون در شروطه مینه یکی شرط گذاشت دیگری هم قبول کرد، خب اگه قبول کرد دو طرف دیگه اشکالی نداره. ره که بالاتر از بی نیست، بی لازمه، اما اگه دو طرف خیار شرط قرار دادن قبول کردن، بی لازم میشه چی؟ میشه جایز. پس رهن هم اختلافیه. نظر مرحوم شیخ اینه که در رهن خیال شرط جاری میشه. پس و منه پنجمین مورد اختلافی عقد رهنه. فإن المصرح به فی غاية المرام، اون چیزی که تصریح شده در غاية المرام، عدم ثبوت الخيار للراهن. گفته آقا راهن حق خیار شرط نداره. چرا؟ لأن الرهن وثيقة للدين، رهن وثیقه دین، وثوق و اطمینان برای دین قرضیه که شما به من دادی. ولی خیار یا نافل استیثاق، اگر خیار قرار بدی منافات داره با این وثوق و اطمینان، دیگه وثوق و اطمینان از بین میره. و لعله لذا استشکل فی التحریر و هو ظاهر المبثول، لذا در تحریر و مبثول اشکال کردن، گفتن خیار الشر در رحم پیاده نمیشه. مرجع حرفشون هم بچی شد علمیه، بخوایم بگیم میگن مقتضای طبیعت رحم شرعن بلکه عرفن اینه که رحم وثیقه و خیار هم منافات با وثیقه بودن داره. مرحوم شیخ میگه ما هم قبول داریم. و فیه ان غایت الامر کون و وضعه علی اللزوم، ما قبول داریم. بله، وضعه یعنی چی؟ یعنی وضع اولیه و طبیعت رهن اینه که لازم باشه، اما منافات نداره با جواز جعل الخیار به تراز طرفه. اما اگه دو طرف راضی شده میگه من گرایی نمیخوام دیگه، از این بالاتر نیستش که دیگه، میگه دیگه گرایی نمیخوام، روز اول چون نمیشناختمت ازت گرایی گرفتم، اما الان فهمیدم کی هستی دیگه گرایی لازم نیست. اگر گرایی نمیخوام راضی باشن دیگه اشکالی نداره. خب چند تا شد تا الان عقود اختلافی؟ 5 تا. ششمی بیع صرف و سلمه. بیع صرف و سلم چی گفتن؟ بیع صرف و سلم چی بود آقا؟ طلا و نقره. طلا و نقره، آقا من مثلا 10 مثقال طلا میدم، شما بهم 10 مثقال طلا میدید، 10 مثقال 10 مثقال مثلا میشه بیع صرف. گفتن در این بیع خیار شرط نمیاد. چرا خیار شرط نمیاد در بیع صرف؟ گفتن در بیع صرف قبض فی المجلس لازمه، تقابض لازمه، یعنی باید در مجلس عقد چی صورت بگیره؟ قبض و اقباض. چرا حالا من که به شما 10 مثقال طلا میدم در مقابل 10 مثقال طلا باید قبض فی المجلس باشه؟ سرش چی؟ سر این که آقا میگن در بیع صرف که طلا و نقره هست باید فی المجلس قبض صورت بگیره. گفتن آقا سرش اینه که آقا گفتن رابطه و علقه بین بایو و مشتری همونجا تموم بشه بره دیگه، یعنی این بایو و مشتری فردا ما هم دیگه کاری نداشته باشن، همونجا مجلس عقد میدن و میگیرن تموم بشه میره، برای اینکه این علقه باید قطع بشه. اگر قرار باشه خیار شرط در بیع صرف باشه چی میشه؟ ممکن 10 روز دیگه بعد این بایو و مشتری با هم دیگه سلام علیک بکنن و علقه ایجاد میشه، در حالی که فلسفه بیع صرف اینه که شارع میخواد این علقه قطع بشه دیگه، بعد از مجلس اینا با هم دیگه کاری نداشته باشن. و اگر خیار شرط باشه باعث میشه که علقه چی بشه؟ علقه برگرده، چون اینا با هم دیگه میخوان جعل خیار بکنن، دوباره با هم دیگه اینا فامیل میشن مثلا. پس میگن این علقه چون از بین میره خیار شرط درش نیست. مرحوم شیخ اینجا اشاره نمیکنه، فقط اشکال میکنه، اما در شروح و اینا توضیح دادن. میگن ها سر این که میگن تقابض شرطه به خاطر چیه؟ سرش به خاطر این نیست که علقه از بین بره یا نه، سرش به خاطر اینه که اگر تقابض نباشه چی میشه؟ فل مجلس ما با هم دیگه قبض و اقباض نکنیم، من 10 مثقال طلا به شما میدم، شما 5 ساعت بعد بیای 10 مثقال طلا به من بدی، یا نه 1 هفته بعد بیای 10 مثقال طلا به من بدی، یا 1 ماه بعد بیای 10 مثقال طلا به من بدی. میگن لازمش ربا لازم میاد. پس برای چی میگن قبض و اقباض در طلا و نقره شرط فی المجلس باشه؟ برای اینکه اگر مدت دار بشه ربایی میشه، ربوی میشه. به چرا ربوی میشه؟ چون للعجل قسط من الثمن، این مدته خودش پول داره تو طلا و نقره. یعنی طلای 5 ساعت بعد تو خواهی شما تحویل بدی، طلای 1 هفته بعد تحویل بدی، این زمان بردنش خودش میشه یه قسمتی از ثمن، لذا ربا لازم میاد. من 10 مثقال نقد به شما دادم، شما 10 مثقال طلای 10 ساعت بعد، این 10 ساعت خودش زمانه یه مقداری از ثمن رو میگیره. 1 ماه بعد میخوای تحویل بدی، 2 ماه بعد میخوای تحویل بدی. پس چرا میگن قبض و اقباض فی المجلس لازمه در طلا و نقره؟ برای اینکه ربا لازم نه. یا پس سرش اینه، سرش این نیست که علقه باشه یا نباشه. چرا قبض و اقباض در مجلس لازمه؟ برای اینکه اگر نباشه یک طرف میخواد دیرتر تحویل بده، اینکه دیرتر تحویل بده باعث میشه که طلا به طلا بهش بشه بیع چی؟ ربوی. چون طلای امروز با طلای فردا قیمتش چی میشه؟ متفاوت میشه. پس مرحوم چه مثلا به این جهته که میگن قبض و اقباض در مجلس چیه؟ لازمه. پس منه 5/6 عقد اختلافی بیع صرف. فإن صریح المبثوت، ابن زهره در قنیه، ابن ادریس در سرائر، عدم و دخول خیار شرط فیه، در بیع صرف گفتن خیار شرط نمیشه. چرا؟ مدعین علی ذلک الاجماع، یک دلیل اینه که ادعای اجماع کردن، دلیل دوم چیه؟ و لعله لما ذکره فی التذکره للشافعی المانع عن دخوله فی الصرف و السلام. دلیلی که علامه در تذکره برای شافعی آورده که گفته چرا خیار شرط در صرف و سلم نمی آید، گفته به خاطر این که به ان المقصود من اعتبار تقابض فیهما شارع که قبض و اقباض رو در صرف و سلم معتبر دونسته به چه خاطره؟ به خاطر این که ان یفتر قابلم یبقى بینهما القه، به خاطر این که بایع و مشتری از همدیگه جدا بشن بینشون هم دیگه هیچ القه‌ای وجود نداشته باشه. در حالی که ولو اثبتنا الخیار بقیت الالقه، اگر ما بگیم خیار شرط وجود داره الالقه از بین نمیره، الالقه چیه؟ باقیه. آقا ما میخواستیم در بیع صرف و سلم این الالقه از بین بره دیگه، با یه مشتری با هم دیگه کاری نداشته باشن. اگر بگیم خیار شرط هست الالقه هنوز باقیه. مرحوم شیخ میفهمه و الملازمه ممنوعه، تو این حرف ممنوعه که به خاطر الالقه کما فی تذکره، تذکره این اشکال رو کرده و لذا جزم فی حال ذا، خود آقای علامه در تذکره جزم و قطع پیدا کرده است به دخول خیار شرط فی صرف، گرچه خودش استشکله اولا کما فی الوقایه، گرچه ایشون در قواعد اشکال کرده گفته خیار شرط در بیع صرف نمی آید ولی در تذکره قبول کرده که خیار شرط می آید. حالا چرا؟ دلیلش همونی که گفتیم، نه تو بیع صرف نه به خاطر الغو و عدم الغی قبض و اقباض شرط شده، به خاطر ربوی بودنه که این چنین چیزی شرط شده. لذا از این جهت مشکلی نداره که خیار شرط درش باشه، حالا الغه واقعی باشه اون جهتش مشکل نداره که خیار شرط باشه. لذا نظر مرحوم شیخ اینه که خیار شرط در بیع صرف هم مشکلی نداره، چون ربطی به الغه بودن و نبودن نداره. خب عقود اختلافی ادامه میده شیخ و من الثالث رفته تو عقود ثالث. عقود ثالث چیه؟ یقینا خیار شرط درش می آید. اونایی که یقینا خیار شرط درش می آید چیه؟ گفته اقسام البی ما ادا، اینایی که گفتی بی میاد مثلا تو صرف نمیاد، اجاره میاد، تو مضارعه میاد، تو مساقات میاد و غیر این موارد اختلافی تو بقیه عقود دیگه چیه؟ خیار شرط اتفاقا می آید. حالا باز ادامش باز داره اختلافی رو ادامه میده. و علم انه ذکر فی التذکره طبعا للمبذور دخول و خیار شرط فی القسمه، گفته باز یکی از موارد اختلافی باب قسمته، باب قسمت. البته قسمت عقد شرط نباشه، مثلا قسمت تو کجا میاد؟ تو شرکت میاد. یکی از آثار و توابع عقد شرکت قسمته. ما ستا اگر تو یک زمینی با هم دیگه شریک باشیم، مال مشابه باشه، بعد این زمین با هم دیگه چیکار بکنیم؟ قسمت بکنیم. مرحوم شیخ میفرماید قسمت گاهی وقتا قولیه گاهی وقتا فعلیه. اگر قسمت قولی باشه، یعنی همین کاری که شما کردی قشنگ قسمت کردی و یک عقد خوندی گفتی این حصه مال شما، این حصه مال شما، این حصه مال شما، بعد تو این عقدی که خوندی شرط قرار دادی، اینجا میاد خیار شرط. اما گاهی وقتا قسمت فعلیه، یعنی شما چجوری تقسیم کردی، نگفتی با قولی عقد چیدی، قرعه انداختی مثلا وسط، گفتیم این سه قسمت قرعه میدادیم کی مال کی باشه، با فعل قسمت صورت گرفت. اگر با فعل قسمت صورت بگیره و قول و لفظ و ایجابی و عقدی در کار نباشه، مرحوم شیخ میگه خیار شرط نمیاد، چون خیار شرط مال چیه؟ خیار شرط مال لفظه، مال عقده. شرط بشه بعد در ضمن یک لفظی، در ضمن یک عقدی. پس قسمت دو نوعی، قسمت قولی داریم، قسمت فعلی داریم. اگه قسمت قولی باشه خیار شرط میاد، اگه قسمت فعلی باشه خیار شرط نمیاد. چون خیار شرط در چی جاری میشه؟ بعد در عقود لفظیه جاری میشه، بعد در فعل جاری نمیشه. بعد پس میفرماید که در تذکر علامه طبعا لشیخ طوسی در مفتور ذکر کرده است که خیار شرط در قسمت میآید و این لم یکن فیها ردون، گرچه در اون قسمت ردی نباشد. خب این داخل پرانتز ردی نباشد چیه؟ گاهی وقتا قسمت دقیقه، یعنی کسی نباید ردی چیدی بکنه، مساوی تقسیم شده. گاهی وقتا تو قسمت مساوی تقسیم نمیشه اصلا، چون امکانش نیست. مثلا یک تیکه زمینش کجه، اونجا یک طرف باید رد بکنه، یعنی یک چیزی بیشتری به بقیه بده تا مساوی بشه. پس گاهی وقتا ما دقیق تقسیم میکنیم، لازم نیست کسی به کسی چیزی رد و بدل بکنه. میگن قسمت مستلزم رد نیست، گاهی وقتا قسمت مستلزم رده، یعنی چون مساوی تقسیم نشده یکی باید به دیگران چی بکنه، یک سهمی رد بکنه. ایشون میفهمد که مبسوط گفته خیار شرط در قسمت میاد گرچه مستلزم رد نباشد، ولا یتصور. مرحوم شیخ میفهمن نظر ما چیه؟ تصور نمیشود دخول خیار شرط در قسمت الا به ان یشترط الخیار فی الترازی القولی. اگر ترازی در قسمت قولی باشه به سهام، این سهم رو چجوری تقسیم بکنی؟ با قول تقسیم بکنی، خیار شرط درش میاد. اما ترازی الفعلی، اما اگر فعلی باشه با قرعه انداختن باشه، اصلا قولی در کار نباشه، فلا یتصور دخول خیار شرط فیه، خیار شرط در قسمت فعلی نمی آید. چرا نمی آید؟ بنابر این مبنا. کدوم مبنا؟ بنابر این که خیار شرط کجای وجوب ذکر شرط فی متن العقد، خیار شرط مال عقده، پس فعل لفظی باشه، لذا تو قسمت فعلی نمی آید. خب این چند تا شد مورد اختلافی؟ پس هفتا. هشتمی که باید از اینجا مشخص میشه معاتاته. میگه از معذکرنا مشخص میشه که در معاتات میاد یا نمیاد. میگه از حرفی که تو قسمت دادیم که قولی و فعلی کرده، مشخص میشه که تو معاتات هم خیال شرط. بس من کتاب به شما میدم، کیف از شما میگیرم، بعد میخوام بگم تا 10 روز برای خودم خیال شرط در این عقد قرار دادم. آقا عقدی اصلا خونده نشده تو معاتات. معاتات مبادله فعل به فعل هست، پس معاتات فعله. انشای بی با چی صورت میگیره؟ با فعل صورت میگیره، با تبادل فعلی صورت میگیره. پس چون که معاتات فعله، درش خیار شرط معنا نداره. پس و منهو یظهر و عدم و جریان الخیار فی المعاتات ظاهر میشود. از چی ظاهر میشود؟ از بحث ما در قسمت ظاهر میشود که خیار شرط جریان پیدا نمی کند در معاتات. و ان قلنا بلزومها من اول الامر او بعد التلف. خب تو معاتات اقوال مختلف بود دیگه، یادتون باشه. اصلا معاتات لازمه یا جایزه؟ معاتات ملکیت میاره یا چی میاره؟ فقط اباحه تصرف میاره. فقط میگه حتی اگر قائل بشیم که معاتات از اول امر لازمه هست یا بعد از تلف یکی از مبیوث من لازمه میشه، بازم تو معاتات خیار شرط جاری نمیشود. و سر و فیزالکه چیه؟ که ان شرط قولی لا یمکن ارتباطه بالانشاء الفعلی. معاتات انشاء فعلیه، خیار شرط شرط قولیه. خیار شرطی که شرط قولیه در انشاء فعلی که معاتات مبادلت و فعل به فعل جاری نمیشود. خب تا اینجا پس ما 8 خوندیم، دو سه تا دیگه کوچیک مونده. حالا چون بحث صداق و اینا هستش، چند تا نکته داره، این انشالله فردا میخونیم تموم بشه. والحمدلله رب العالمین.